بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت چهارم از جهاتی که مربوط به شرط دهم هست، مورد بحث این بود که در فرضی که عامل یعجز از اتجار به جمیع مال، اگر رأس المال را از مالک قبض کرد، عقد کرد و این مال تلف شد، آیا عامل نسبت به این مال ضمان دارد یا ضمان ندارد؟ اصل بحث در جهت رابع این منتها بنا شد که در دو قسمت بحث بشه. قسمت اول مربوط به اصل ضمان، آیا اصلا ضمان در اینجا هست یا ضمان نیست. قسمت دوم مربوط به این هست که حالا که قائل به ضمان شدیم، آیا ضمان نسبت به تمام رأس المال یا ضمان نسبت به مقدار مورد عجز، مقدار غیر مقدور، اما نسبت به مقدار مقدور ضمان نیست. در قسمت اول از بحث بودیم که آیا اصل ضمان ثابت هست بر عامل در این مالی که از مالک گرفته یا نه. مرحوم سید در متن قرره فرموده بودن که اگر مالک عالم به حال باشد ضمان ندارد عامل، ولی اگه مالک عالم نباشد ضمان دارد. تفصیل دادن بین صورت علم مالک به جهل مالک. در مقابل در کلام مرحوم های حکیم و همینطور در کلام مرحوم های خویی اشکال شده به این که این تفصیل جا نداره، بلکه باید قائل به عدم زمان بشیم مطلقا. قائل به عدم زمان بشیم مطلقا، چه جاهل باشد مالک به حال عامل من جهت العید و عدم العید، چه مالک چه جاهل باشد چه عالم باشه، در هر دو صورت باید حکم به عدم زمان بکنیم. در مقابل قول سومی هم در تعدیقه بر عروه در میان محشین بر عروه وجود داشت که فرموده بودن نه، مطلقا زمان هست چه جاهل باشد چه عالم. خب آیا در این سه قول کدوم یک از این سه قول رو باید به اون ملتزم بشیم؟ حاصل اشکال مرحوم های حکیم و مرحوم های خویی این بود که در اینجا این مضاربه، در این مضاربه چون مورد استیمان هست و این مال در ید عامل علی وجه امانت گذاشته شده، وقتی مورد استیمان بود دیگه ضمان عامل معنا نداره، چون اون چی که موجب ضمان هست ید غیر امانی هست. اینجا که ید عامل ید امانی بود، اصل اشکال در کلام مرحوم های حکیم به مرحوم سید اینه. منتها در کیفیت بیان مرحوم های حکیم فرمودن که قاعده ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده، و ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده این را اقتضا داره. در کلام مرحوم های خویی انگشت گذاشته روی همین بحث هم اومده، ولی نکته اصلی که بله ترکیب بر او شده همینه که ید این شخص ید امانی بود. خب اینجا در بر حاصل اشکال این بود، ولی اونایی که قائل به ضمان شده بودن مطلقا که در کلام مرحوم محقق عراقی بله این بیان بود که زمان به صورت مطلق هست، یه نکته‌ای وجود داره که بر اساس اون نکته ما باید تفصیل بدیم بین ملاک، بین ادله بطلان مضاربه. حاصل اون چی که روز قبلا گفته شد این بود که اگر ما دلیل بر بطلان، این فرض، این بحث، اینی که داریم بحث میکنیم در فرضی است که ما مضاربه را باطل بدونیم، چون مرحوم سید این جهات را متفرع کرده بر قول به بطلان، بنابر قول به بطلان مضاربه داریم این را حساب میکنیم که زمان هست یا زمان نیست. اونی که در اینجا در این قسمت که زمان هست یا زمان نیست میشه گفت اینه که ما باید نگاه بکنیم به وجه بطلان، دلیل بر بطلان مضاربه در این مورد که یعجز العامل از تمام، دلیل بر بطلان چیه؟ اگر دلیل بر بطلان اون بله نکته‌ای باشه که در کلام بعضی از محشین و غربه از جمله مرحوم محقق عراقی در بحث‌های قبلی بوده که این مضاربه باطل هست چون اذن مقیده، اذن مالک در اتجار به نحو وحدت مطلوب مقید هست به اتجار با تمام مال، چون مقید به اتجار با تمام مال هست و این اتجار با تمام مال هم قابل تحقق نیست چون لا یقدر علیه، پس مضاربه باطله. اگر دلیل بر بطلان این باشد، دلیل بر بطلان مضاربه این باشه، خب در این جایی که مالک مال را در اختیار عامل قرار داده ولی او اتجار به همه نمیتواند انجام بدهد، خب این بودن مال در ید پیش او که اند مورد اذن نیست، وقتی مورد اذن نبود از امانی بودن خارج میشه، نسبت به این قسمت اذنی نداره، وقتی امانی به وجه امانت نبود مقتضای قاعده ید که ید بر مال غیر موجب زمان هست اینه که اینجا زمان ثابت بشه. پس اگر ما وجه بطلان را این گرفتیم که اینجا اصلا اذن مقید هست، طبعا باید حکم به زمان بکنیم، چون طبق نکته‌ای که روز قبل هم توضیح داده شد ملاک موضوع زمان وقوع ید بر مال غیر به غیر وجه امانت هست، هر جا این موضوع محقق بشه زمان در کاره، ولی اگه وقوعیت بر مال غیر به بچه امانی باشه زمان منتفیه. و بر اساس این مبنا این ید عامل که بر مال واقع شد به بچه امانت نبود، چون مقید کرده بود مالک اذنش را به اتجار به تمام مال، معناش اینکه در غیر این مورد اصلا معذور نیستی با این نقل و انتقال بدی این طرف و اون طرف بری، چون معذور نبود طبعا اگر این کار را انجام داد به مال تلف شد ضامن نسبت به او میشه. ولی اگر دلیل بر بطلان که در جهت اول مطرح شده، دلیل بر بطلان مضاربه در این موارد حرف صاحب جواهر باشه که لغویت تعاقد با غیر قادره، لغویت تعاقد با عاجزه، یا وجوه دیگه برای بطلان گفته شده، به این که مثلا این مضاربه چون علی خلاف قاعده است دلیل بر صحت نداریم علی القاعده حکم به بطلان میکنیم، یا محذور عدم تعیین، محذور جعل، یکی از وجوه دیگه اگه دلیل بر بطلان بود ما باید در اینجا چون اذن مقید نشده، اذنش مطلق بود، اذن در اتجار به تمام مال بود، منتها مشروط کرده بود اتجار به بعض را به اتجار به بعض دیگر به نحو اشتراط بود نه به نحو تغییر، چون به نحو اشتراط به نحو تقلید به نحو اشتراط بود نه به نحو تقلید، پس اصل از سر جاش هست. وقتی که از بود دیگه امانی بودن هم محقق هست و در فرض امانی بودن حکم به زمان دیگه منتفی میشه. این که روی حساب اونجه که در کلام مرحوم های حکیم و مرحوم های خویی به عنوان اشکال بر مرحوم سید وارد کردن، باید اینجور گفته بشه که این اشکال شما وارد هست بنابر اونچه که مرحوم سید نقطه بطلان میداند. مرحوم سید ظاهره که همون کلام صاحب جواهر را داره که دلیل بطلان لغویت تعاقد با غیر قادره. بر اساس دلیل بطلانی که مرحوم سید داره، این اشکال شما به مرحوم سید وارده، چون از که مقید نشد، وقتی از مقید نشد مال از امانی بودن خارج نمیشه، طبعا زمانی هم در کار نیست. خب تا اینجا در این جهت در قسمت اول که اصل زمان هست، این بس به این در روی این مبنا که ما مضاربه را باطل بدانیم، که نظر مضاربه در کل باطل باشه، که نظر مرحوم سید صاحب عروه همین هم بود، بر این اساس زمان طبق این فرض اینجوری شد که اگه دلیل بر بطلان تغییر از باشد زمان هست، اگه دلیل بر بطلان تغییر از نبود لغویت تعامل بود زمان در کار نیست. خب اینجا ولو اونجی که در عبارت مرحوم سید اومده، به همین مقدار بحث در این قسمت اول تمام میشه، ولی چون در اون جهت اولا در مقابل نظر مرحوم سید که قائل به بطلان در کل شد، دو نظر دیگه وجود داشت. یکی این که مضاربه بله صحیح هست، بله مضاربه در این موارد صحیحه، مضاربه نسبت به کل صحیحه. یه نظر این بود که منحل میشه، مضاربه نسبت به مقدار مقدور صحیح میشه، نسبت به ما تحقق الاتجار بهی صحیح است، نسبت به مقدار غیر مقدور باطله. نظر دیگه در مقابل نظر مرحوم سید و مرحوم صاحب جواهر یک نظر در مسئله بود، ولی در مقابل مثل مرحوم های خویی مثل مرحوم های حکیم در تعلیقه بعدیش فرموده بودن ما نسبت به مقدار مقدور قائل به صحت مضاربه هستیم. بنابر این قول باید حساب بکنیم که قول به صحت مضاربه است، یا اونی که در عبارت مرحوم شهید در مسالک اومده بود که مرحوم شهید فرموده بود که ولو اینجا زمان ما فرموده بود که اگر اخذ ما یعجوز و مال غراض را اخذ کنه ولی عاجز از او باشه ضامن هست. مرحوم محقق فرموده بود، شهید ثانی در ذیل فرموده بود که ما که زمان میگیم مضاربه را صحیح میدانیم زمان. الان طبق این مبنا باید ببینیم که اگر ما مضاربه را صحیح بدونیم مثل مرحوم شهید ثانی یا مثل مرحوم آقای خویی قائل به صحت مضاربه نسبت به مقدار مقدور بود باشه، آیا اینجا زمان هست یا زمان نیست؟ در این فرض آیا زمان هست یا زمان نیست؟ خب این روی این فرض که مضاربه در همون مثالی که گفته شده بود که 5 میلیارد را در اختیار عامل قرار میده ولی عملا 3 میلیارد بیشتر مورد قدرت نیست، خب در اینجا این 3 میلیارد را در اختیار عامل قرار داده و اینجا یه تلفی پیش اومد، قائل به صحت مضاربه هستیم، به اینجا تلفی پیش اومد، آیا تلف این مال روی مبنای صحت مضاربه موجب زمان عامل می شود یا نه؟ قول به عدم زمان در این تقدیر، قول به عدم زمان در این تقدیر توجیه و تقریبش واضح هست، یعنی راحت تره، به جهت اینکه گفته میشه خب ما اگه قائل به صحت مضاربه شدیم این مال به وجه امانی در اختیار عامل قرار گرفت، وقتی به وجه امانی در اختیار عامل قرار گرفت عامل هم که تعدی و تفرید نکرد، مال پیش او به طلب سماوی تلف شد، چرا ضامن باشه؟ یدش بر مال غیر واقع شد، ولی یدش علاوه که امانت بود، چون مضاربه، چون بله فرض اینه که مضاربه صحیحه هست دیگه. بنابر قول به صحت توجیه عدم زمان راحت تره، ولی در این حال در بله کلام مرحوم شهید در مسالک اومده که ما قائل به زمان هستیم، حتی در فرض صحت قائل به زمان هستیم. حتی مقدار مقدور هم تلف بشه، مال تلف بشه، الان زمان نسبت به اصل زمان رو داریم بحث میکنیم، اون قسمت بعدیه که اگه گفتیم زمان هست، زمان نسبت به کل مال نسبت، یعنی چه مقدور چه غیر مقدور هر دو را ضامنه، یا نسبت به خصوص مقدار مقدور نسبت به زائد بر مقدور ضامن. این که بله زمان در کل مربوط به قسمت دوم، الان میخواد بگیم فی الجمله زمان است، حداقل نسبت به غیر مقدورش، حداقلش متجبنش غیر مقدوره. این مال مجموعی را در اختیار عامل قرار داد، این 5 میلیارد را در اختیار عامل قرار داد. این حالا اگه این 5 میلیارد تلف شده، یه حرف اینه که هیچ زمانی نداره، هیچ مقداری از این 5 میلیارد مورد زمان نیست، حتی اون 2 میلیارد غیر مقدور هم مورد زمان نیست.
یه از قول به صحت شما فرمودین که توجیهش خیلی ساده است، چون خب معامله صحیح است و ید امانی است، خب در اون مقدار غیر مقدور که اتفاق داریم معامله باطله.
حالا نه عرض کردم، حالا خود مرحوم صاحب مسالک نه اینجور فرموده که مضاربه صحیح نسبت به کل صحیحه، پس وقتی که نسبت به کل صحیحه، نه اینکه نسبت به مقدار مقدور منحل میشه، که انحلال رو که نگفتن. یک قول اینه که صحیح است نسبت به کل، نه اینکه منحل میشه به عدد اینا، صحت نسبت به کل. یک قول از صحت، صحت به نحو انحلالی، یعنی نسبت به مقدار مقدور صحیح است، نسبت به مقدار غیر مقدور باطله، منتها که ازش تعبیر به انحلال میکنیم. الان روی هر دو وجه حساب بکنیم، اگر ما نظر شهید در مسالک را قائل بشیم یا صاحب جامع المقاصد را که اینا قائل به اینن که مضاربه نسبت به کل صحیحه، خب نسبت به کل صحیحه توجیه وجه عدم زمان، بله وجه عدم زمان روشن‌تره، یعنی راحت‌تره، تقریبش راحت‌تره، چون گفته میشه مضاربه که صحیحه، مضاربه که صحیح بود این مال به وجه امانی در اختیار او قرار گرفت، وجهی برای زمان نیست. ولی اگر قائل به انحلال شدیم، صحت به نحو انحلال را قائل شدیم، مضاربه نسبت به مقدار مقدور، مضاربه نسبت به مقدار مقدور صحیح بوده، نسبت به مقدار غیر مقدور کن 2 میلیارد اضافه باشه باطله. خب اینجا ما در این فرض زمان را نسبت به مقدار غیر مقدور، نسبت به مقدور که زمان وجه عدم زمان معلومه که نسبت به اون زمان نداره، حداقل نسبت به مقدار مقدور که مضاربه صحیح هست دیگه زمان معنا نداره، چون عقد مضاربه صحیحه. توجیه عدم زمان نسبت به مورد صحت عقد، توجیه عدم زمان نسبت به مورد صحت عقد واضح. حالا صحت عقد را مثل شهید در مسالک تمام بگیریم، عدم زمان در تمام، صحت عقد را در مقدار مقدور بگیریم که نظر مرحوم آقای خویی یا مرحوم آقای حکیم در بعضی از تعلیقات باشه، عدم زمان نسبت به مقدار مقدور صحیح واضح هست. چرا؟ به جهت اینکه مورد عقل بوده، وقتی مورد عقل بوده چجور حکم به زمان بشه؟ وقتی که مورد عقل بود این از امانی بودن خارج نشده، مال به وجه امانت در اختیار عامل قرار گرفت، حالا که به وجه امانت در اختیار عامل قرار گرفت چجور حکم به زمان بکنیم؟ خب اینجا گفته شده به این که نه، ما میتونیم حکم به زمان در حتی روی فرض صحت عقل حکم به زمان بکنیم، بله حکم صحت عقد در کنار حکم بزمان، همونطور که در کلام مرحوم شهید اومده، اینا با هم دیگه جمع میشه. چه وجه زمان چیه؟ بنابر قول به صحت وجه زمان چیه؟ با اینکه ظاهر اینکه زمان هیچ وجهی نداره، تقریبی که برای زمان گفته شده دو وجه. نه خود مرحوم شهید که فرموده که اینا با هم دیگه چیز ندارن، این با هم دیگه تنافی ندارن، توجیه نکرده. بله در توجیه کلام مرحوم شهید، در توجیه کلام مرحوم شهید اینجور گفته شده که ما از دو راه میتونیم حکم به زمان را درست بکنیم. یه راه اینه که تمسک بکنیم به همون روایات خاصی که در باب مخالفت عامل لما شرطه المالک بودیم. اون روایات میگفت که عرب بینهما هست، در جایی را که هر جایی را که مالک شرط بکنه عامل مخالفت بکنه، ولو از باب تغییر اذنم نیست و از باب اشتراطه، ولی اگر مخالفت بکنه رب بینهما هست ولی عامل ضامنه. خب اینجا تخلف شرط با همون تقریبی قبلا گفته شده، ولو تخلف شرط اختیاری هم نباشه عملا به شرط عمل نشده. این مضاربه داده بود 5 میلیارد را داده بود که با تمام 5 میلیارد تجارت بکنه. خب اینجا نسبت به 5 میلیارد که تجارت محقق نشد، پس حکم به بله زمان میشه، چون خالف شرط مالک را استدلال میکنیم به اون روایاتی که دلالت میکنه بر بله دلالت میکنه بر زمان در این مورد. با استناد به اون روایات مشکل حل میشه. خب این یک وجه که وجه مبتنی بر اون بحثه.
صحت مضاربه است که از اینکه در اشتراک در ریب امام حکم بوده میفهمیم به مضاربه صحیح بوده.
نه اینکه امام نه اون از اون روایات، از اون روایات استفاده میشه که صحیح هست مضاربه، مضاربه باطل نمیشه.
اشتراط در ذهن، اشتراط در ذهن یا اصلا موردش چون
نه از همین خود همین صحت رو از همین روایات استفاده میکنه. خود این روایات جمع کرده است بین صحت، حکم صحت به حکم به زمان. پس ما هم الان داریم اینجور میگیم که در مضاربه ای که یعجز العامل از اتجار به تمام المال، این مضاربه صحیحه ولی در این حال زمان داره. دلیل بر زمان چیه؟ دلیل بر زمان همین روایته، چون خود این روایت همونطور که صحت را بیان کرد زمان را هم بیان کرد. خب این بله بنابر این وجه اول. این وجه اول بر بحث در این تمامیت و عدم تمامیتش موکول به مباحث قبلی است. اگه ما گفتیم این روایت شامل محل بحث میشه، قابلیت استدلال را داره، بله این استدلال تمام، این یک وجه. ولی اگه گفتیم این روایات مربوط به مقام نمیشه، به جای دیگه نظر داره، ناظر به مخالفت شرطی که دخل در استرباح به مال داشته باشه، این بچه اول تمام نیست. حالا خلاصه تمامیت عدد تمامیتش موکول به بحث قبلی، اینجا بحث جدید نداره.
شما میفهمید دخل در استرباح نداره بچه چیه؟ چون این اشتراطی کل خیلی دخل در استرباح داره، چون مثلا اگر 5 میلیارد مثلا میتونه بره مال وقتی کل مال باشه.
این ما فرضیم که قائل به انحلال هستیم، یعنی مضاربه های متعددی محقق شده، این 5 میلیارد نه فرضیم که فرض وحدت مطلوب که نیست، که خود ایشون هم قبول داره که اون روایات فرض تعدد فرض وحدت مطلوب رو نمیگیره، فرض اشتراط رو میگیره. در فرض اشتراط معنای اشتراط چیه؟ معنای اشتراط اینه که مضاربه های متعددی شده. اگه 5 میلیارد در اختیار او قرار داده، هر واحدی از این 5 میلیارد مثلا 1 میلیاردی مضاربه با این 1 میلیارد رو به او به عنوان مضاربه داده، به شرطی این که با اون 5 میلیارد با اون 1 میلیارد دوم با اون 4 واحد های دیگه هم تجارت بکنه دیگه، از باب اشتراط دیگه. خب در اینجا در مضاربه اول شرط در مضاربه اول شد دیگه، در 1 میلیارد اول اشتراطی که ایشون میگه با در از باب انحلاله، از باب انحلال عقده. وقتی از باب انحلال عقد بود ما به عقد اول نگاه میکنیم، در عقد اول 1 میلیارد در اختیار او قرار داده، موارد صرف را معین کرده کجا مصرف بکنه دیگه، گفته مثلا لباس بخر یا فلان متاع را بخر در مکان فلانی در زمان فلانی این کارا را انجام بده. اینا خصوصیاتی است که دخیل در استرباح به این ماله. این در اینجا فرد اینه که عامل از اینجا از نای این خصوصیات که این مخالفتی نکرده.
یه
شرط دیگه کرد. شرط دیگه این که در کنار اتجار به این مال کیفیت استرباحی معلومه چیه؟ در کنار اتجار به این 1 میلیارد اول با 1 میلیارد پنجم هم مثلا اتجار. این اتجار به 5 میلیارد آخر، 1 میلیارد پنجم، اتجار به اون واحد بعدی در استرباح از این 1 میلیاردی که در اختیار او قرار داده که اثر نداره که.
هم مخواستم از بکنم چون معمولا چنینه که وقتی که مثلا
اینو قبلا اشکال شما فرموده بودید، اونو من جواب داره. گاهی شخص که مجموع به موقع مجموع را نظر میگیره شرط میکنه به خاطر اینکه به نوع خاصی از اتجار، به نوع خاصی از تجارت نظر داره که با این پول کم اصلا نمیشه. این برمیگرده به تعیین نوع تجارت. الان فرض اینکه از این حیث ما چیز کردیم، این 1 میلیارد را چه 1 میلیارد اول چه 1 میلیارد پنجم، هر دو را مثلا در خرید و فروش آلات مثلا چیز میکنه که این هم همون 1 میلیارد مثلا با 1 میلیارد چندین ماه میشه چیز
به
همین اندازه.
این هم اگر با همه چیز میکرد سود بیشتری گیرید. چرا بگید؟ چون بعضی از هزینه تو همین
نه در این سود بیشتر به تجارت اول سود میداد.
به تجارت اول چرا بودم تو
زندگی؟
چون هزینه ها تخصیص میشود. مثلا اگر یه چیز قایقی اجاره کرده که باهاش با این مثلا 1 میلیارد تومان که کفش گرفته میاد، اگر این رو یا 5 میلیارد تومان کفش رو میخرید سرشکم
میشه. این استرباح به این نیست.
نه حتی تو 1 میلیارد اول هزینه‌اش کمتر میشه.
سود گرفتن با خود این حساب
نمیشه. با خود همین 1 میلیارد اول هزینه‌های کمتر روش بار میشد. چون سرشکم میشد برای تک تک. این اگر فقط همین 1 میلیارد، همین 1 میلیارد کفش رو با 1 میلیارد کفش رو بخواد حمل و نقل بکنه، این برای هر دونه کفش مثلا اینقدر هزینه میفته.
فردینگ این واحد
این مقدار رو ببره بالا برای هر دونه کفشی که حتی اون کفش اولی که داره میفروشه هزینه سرشکم میشه کمتر میشه. برای همین با همون 1 میلیارد اول سود بیشتری گیره.
نه اگر این که شما میفرمایید این معناش اینه در حقیقت اون تجارت با جمعی مورد نظره.
نه یعنی اگرم یه مقدارم شما بکنم بالاخره من راضیم.
نه یعنی این مورد
نه نجاز تمام از نه بعد چی شرط میکنه که با جمعی یه تأثیری داره که
سودی بیشتر در مجموع سودی بیشتر، چون این 1 میلیارد یه سودی داره، اون 1 میلیارد دوم یه سودی دیگه ای داره.
اما این دو جور شده
ایش همیشه شرط اینو قبول داره، همیشه شرط باید برگرده به یه نفعی باید. که به مشروط داره نفع
بخوره. یه موقع نفع اینطوریه که بله تو اگر اینطوری اونم سود میبری، اما اگر بیشتر سود بکنی چون حتی از همین یه واحد اولی هم که داریم میفروشی
اینجوری که فرض بکنیم فرضش اولا فرض غالبی نیست به لحاظ نوع موارد اینجور نیست، به لحاظ نوع موارد اینجور نیست. اگه به لحاظ اون
خزینه ها سرشکن بشه
نه اون اگه به
اون تجار اونها چرا
میاد این اگه باشه این در برمیگرده به اون کیفیت خاصی در
اون در واقع میشه اونو قبول میشه اون باید یعنی شما هزینه کمتری میکنید
اون حرف دیگه اون برمیگرده ولی مورد بحث این نیست. نه مورد
بحث
نه مورد
شرط کرده که
در مورد بحث این خصوصیت عقد نشده. نه شرط اینه که این تجارت با واحد دوم به تجارت با واحد اول اضافه بشه، حالا اما از این که این دخل در استرباح داشته باشه حداقل اینه که استرباح عقد نشده. اینی که شما میفهمید ممکنه حتی در بعضی از موارد به این صورت باشه، ولی این نیست که کل موضوع بحث این باشه. اشکال اینه که نه استدلالی که ما به همون روایت چون عنوان ما شرط مطلق هست، عنوان ما خالف عام مطلقه، پس محل بحث با تمام خصوصیاتش داخل در اون مورد روایت نهایتش بازی میشه. پس حالا بله الان قرار شد که رو فرض صحت بگیم. بنابر فرض صحت بله یه وجه این بود که بله روایت میگه. وجه دوم میگه حالا اگر روایت هم نباشه، اگر روایت هم نباشه ولو ما قائل به انحلال عقد مضاربه به نحوه چیز هستیم، ولی در این حال در این حال میشه زمان رو توجیه کرد رو مبنای انحلال و صحت در مقدار مقدور، میشه انحلال رو توجیه کرد به این جهت که در اینجا درسته که این مال را این مضاربه با 1 میلیارد اول بسته شده و این مضاربه یه شرطی در ضمن او هست، شرطی در ضمن او قرار داده شده که بله شرطی در ضمن او قرار داده شده که اتجار به چیز دوم باشه، اتجار به واحد دوم باشه، ولی این شرط ممکن مضمون این شرط در این شرطی که اتجار به واحد دوم باشه، بگیم در این شرط در حقیقت غیر از این که اون تجارت بکنه بله استیمان و عدم و تضمین هم مقید به اونه، به این معنا که مالک میگه که درسته که من این بله درسته که 1 میلیارد اول رو به تو دادم که تجارت بکنی و تو امین هستی، ولی امین بودن تو در این 1 میلیارد اول، امین بودنت و ضامن نبودنت معلق به اینه که تو 1 میلیارد دوم رو هم تجارت بکنی. این را به عنوان یعنی این زمان و عدم استیمان را، عدم امانی بودن ید را به نحو شرط، شرط ضمنی در این مضاربه صحیحه که مضاربه بر مقدار مقدور هست در این قرار بده که بگه که در اینجا بلوی مضاربه اول موردش بله در اینجا 1 میلیارد اول مورد عقد مضاربه بوده، صحیح بود، این معذور بود در این که این کار رو انجام بده، امین بوده در این کار رو انجام بده، ولی در این حال چون شرط شده بود که اگر چون شرط شده بود که تجارت با 1 میلیارد دوم بکن، به این معنا که اگر تجارت دوم رو نکردی امانت این مال به نحو امانت پیش تو نباشه، خب این به این صورت اگر شرط کرده باشه این بله در حقیقت ولو فرض تقیید نیست، تقیید اذن نیست، فرض اشتراط در اذن هست، اشتراط در اتجار هست، ولی در این حال زمان درست میشه، در حقیقت این زمان در اینجا از راه شرط زمان هست، نه از راه اشتراط زمانه، نه از یعنی اشتراط عدم استیمانه، نه اینکه زمان با قطع نظر از اشتراط و به حسب طبع اولی در اینجا بیاد. اونی که ایشون دقیقه فرموده ما میتونیم زمان را در فرد صحت توجیه بکنیم ولی از راه اشتراط، چون ممکنه شرطی که عامل در مالک در مضاربه اول قرار میده شرط ممکنه بله برگرده به جعل خیار، ممکنه شرط برگرده به حیثیت استیمان که امین بودن در این مورد معلق بر اینه، و اگه این باشه طبعا از این را درست میشه. حالا این فرموده که از این رو ما مشکل رو حل میکنیم، این بس این بله این که عامل ضامن نیست، بلا درسته که فی حد نفسی عامل در مورد مضاربه نسبت به مورد عقد زمانی نداره، ولی در صورتی که شرط نشده باشه، اینجا که مالک در ضمن تجارت مضاربه با 1 میلیارد اول شرط زمان کرده به واسطه اشتراط درست میشه. خب این راه دوم، وجه دوم برای زمان که علی تقدیر قولی به صحت اینجور نیست که زمان بی وجه باشه، برای زمان ما وجهی میتونیم درست بکنیم. آیا این دلیل دوم وجه دوم تمام یا تمام نیست؟ اولا این با اون چه که در کلمات اومده مطابقت نداره، چون اونایی که زمان را در اینجا قائل شدن نه به خاطر اینکه شرط زمان شده، خود زمان و عدم الاستیمان شرط شده باشه به اختزای اشتراط نمیخواستم بگن، بلکه با قطع نظر از این شرط زمان خود همین که گفته بود که بله ولو مضاربه صحیح است نسبت به اون مقدار مقدور، ولی چون شرط شده بود که با بقیه تجارت بکن، در حقیقت خواستم بگن اینجایی که ولو شرط شده بود تجارت با بقیه، ولی چون شرط شده بود اگر شخص به 1 میلیارد اول اکتفا بکنه، این 1 میلیارد اول مورد اذن نیست و از باب معزون نبودن خواستن بگن زمان هست، نه از باب بله نه از باب شرط زمان، یعنی شرط مضمون زمان. این عنوان زمان و عدم سیمان را در ضمن شرط آورده باشد، در صیغه شرط آورده باشد. این فرمایش اونی که این توجیه با کلام اونها سازگاری نداره، یعنی توجیه کلام اونها نیست، این بیان دیگه است که واقعا نظر اونها ما مدعای اونها را اثبات میکنیم. مدعا زمانه، مدعا که زمان باشه با صحت قابل جمع به این اگر مالک این زمان را در شرط خودش بگنجونه. این بیان دیگه
با عرف هم سازگاری نداره.
این یک بله مطلب دیگه این که نسبت به بله در اینجا خب این مطلب که از راه اشتراط زمان طبق این توجیه و توضیحی که داده شد در تجارت با 1 میلیارد اول گفته که ضامن بله در تجارت با 1 میلیارد اول گفته با این تجارت بکن ره بیننا باشه، ولی اگر تجارت با 1 میلیارد دوم را کنار گذاشتی تو نسبت به این زامن تو نسبت به این زامن هستی، به نحوه امانت نباشه بلکه گیر باشه، یعنی بالاخره بر عهده تو میاد این خسارت. اگه این باشه این اشکال دیگرش اینه که این برمیگرده به شرط زمان بر عامل با اون ادله ای که میگن که در مضاربه من زمنا تاجرن لیس لهو الا رأس المال، این مضاربه در حقیقت یا مضاربه باطل میشه و مضاربه که باطله یا حکم قرض را داره یا مساق قرضه یا اینکه نه مساق مضاربه باطله هست علایاله اختلافی در اون بحثه، ولی اینکه مضاربه صحیح نیست این قسمت متیقن از مدلول اون روایاتی است که به این تعبیر وارد شده من زمن تاجران لیف لهو. این شرطی که تضمینی که هست در از اون روایت استفاده میشه تضمین مطلق تضمین ظاهری که مجرد تضمین موجب بطلانه، چه تضمین مطلق باشه چه تضمین مشروط. اینجا بله خصوصیتش اینه که تضمین مطلق نیست، چون به او گفته بود که تو با این 1 میلیارد تجارت بکن، اگر در کنار او 1 میلیارد دوم رو گذاشتی ضامن نیستی، تضمین مطلق نیست، تضمین مشروطه. یعنی اگر 1 میلیارد دوم را ضمیمه نمی کنی به 1 میلیارد اول، نسبت به 1 میلیارد اولی که عقد صحیح ضامنی، تضمین مشروطه نه تضمین مطلق. ولی اون دلیلی که میگه تضمین عامل صحیح نیست جایز نیست و مضاربه را باطل میکنه، مستفاده از اون دلیل اینه که مطلق تضمین ممنوعه، چه تضمین مطلق چه تضمین مشروط یعنی معلق به حالت خاص منوط به حالت خاص. با اون ادله جور در نمیاد. بله اون در بحثش هم بعدم میاد که در مواردی که مالک بخواهد عامل را ضامن نسبت به رأس المال قرار بده، شرط زمان مستقیما این موجب بطلان عقد مضاربه میشه، ولی آیا راه داره در اون موارد که مالک به قرضش برسه مضاربه هم باطل نشه؟ اونجا گفتن اگه شرط تدارک خسارت رو اینا بکنه اون یه حرفی دیگه، ولی اینجا غیر این بحث دیگه. الان ما میخواییم در این بیانم از این رو وارد شده که اشتراط کرده شرط کرده از امانی بودن را، یعنی شرط کرده از عدم زمان را، عدم زمان را معلق به تجارت دوم کرده. معنای تعلیق عدم زمان به تجارت دوم یعنی ضامن باشه علی تقدیر ترک تجارت اول. این سر از اون در میاره. پس این در اینجا در این قسمت اول نتیجه بس این شد که ما اگه مضاربه را بله صحیح بدانیم، اینطور نیست که اگر مضاربه را باطل بدانیم بنابر اختلاف در وجود بطلان باید تفصیل بدیم، ولی اگر مضاربه را صحیح بدانیم، اگر مضاربه را صحیح بدانیم حداقل نسبت به مقدار مقدور اینجور نیست که زمان در کار باشه، نسبت به مقدار مقدور زمان در کار نیست، اما نسبت به غیر مقدور زمان در کار هست یا زمان در کار نیست اون برمیگرده به بحث بعد.
خب اما این
منافع
نداره به این که
یه
از جهت دیگری
که
عدم زمان
باشه زمان باشه. از جهت دیگه چیه؟ جهت موجب زمان چیه؟ موضوع زمان چیه که اینجا محقق؟
زمان بقیده یک استثناش امانی بودن، اما یه استثناش دیگه میتونه
که این باشه چیه؟ یعنی چه چیزی دیگه غیر امانی بودن جلوی زمان رو بگیره؟
الان مرموزه ممکنه بگه توی امانی بودن هم نکات دیگه وجود داره، مثلا اگر که
یا الغای احترام باید باشه تحفظ نکرده بر مالیتش یا به وجه امانیت، مثلا در باب هبه که مال رو به دیگری میدن میگن صحیحش که زمان نداره، فاسدش هم زمان نداره، چون این مال رو که در اختیار او قرار داده در حقیقت الغا کرده، عوض نخواسته از او دیگه، وقتی بلا عوض در اختیار او قرار میده دیگه تحفظ بر مالیت او نکرده، همین الغای مالیت موجب میشه که اون اگه هبه فاسد هم شد زمانی در کار نباشه. خب اینجا در این مورد از امانی بودن خارج بشه چه چیزی دیگه موجب زمانه؟ امانی بودن اگه حفظ بشه چه چیزی دیگه موجب زمانه؟
شرط خودش نشان میده که وقتی در صورت تخلف از شروط ارباح شخص زامنه به طریق اولاد در صورت بطلان مطالبه باید زامن باشه.
چه اولادیه؟ اولادیه
وجود اونجایی که عقد صحیحه و این شخص حق تصرف در این مال رو داشته، شرعاً رفته و تصرف کرده، از یک از شروط تخلف کرده میگیم ضامنه. اینجا که اصلا حق تصرف نداره چون عقد مشروط بوده.
نه اون خصوصیات عقد مضاربه رو اونجا انجام نداده دیگه.
خب اینجا خصوصیات انجام داده.
نه اینجا فرق اینه که نسبت به مورد تجارت خصوصیات رو انجام داده، یه شرط دیگه ای را کنار اون متعلق عقد اضافه نکرده، مثل شرط خیانت. اگه گفتیم این شرط به استربا بر نمیگرده، مثل شرط خیانت صبح در کنار فروختن مبی میشه دیگه.
خب الان
زمان در اون جایی که در مورد عقد مخالفت کرد چه تلازمی داره با زمان در شرطی که بیگانه است؟
خب عقد باطل میشه اگر که کسی گفت من خیاطی نمیکنم چیکارش میکنم؟ چی؟ اگر کسی گفت من خیاطی نمیکنم گرچه متعهد به خیاطی بودم چیکارش میکنم؟ خب اینجا قابل اعتماد نیست.